خاطره داره. بعد خودش گفت 30 سال پیش تو همین کوچه باغ پشت دیوار به شکوفه‌ها نگاه می‌کردم و لذت می‌بردم. یهو دیدم شقایق دنبال یه پره گذشته که یهو صدای شقایق از دور اومد و به من و کامران نزدیک شد. کامران گفت بگو قلبم کجا مونده که از تو بی‌خبر هستم. میخوام یادم بیاد کی بود، کجا بود دل به تو بستم.
بگو قلبم کجا مونده که از تو بیخبر هستم. میخوام یادم بیاد کی بود، کجا بود دل به تو بستم، کجا بود دل به تو بستم. تموم خاطراتم رو باید از خونه بردارم، دارم میرم که دنیامو سر راهت نگه دارم، سر راهت نگه دارم. تموم خاطراتم رو باید از خونه بردارم، دارم میرم که دنیامو سر راهت نگه دارم. سیر تو عوض کردم، شاید این راهو یک روزی دوباره با تو برگردم، با تو برگردم. یا همراه قلب من تو این محدود تنهاشو، به تو کاری ندارم من، تو هر جوری میخوای باشو. جز من نیست، میخوام راهیشم از قلبم، تو پاهم نای رفتن نیست. تو خوابم راه میری و تموم خون خوشبخت آدم عاشقشو میفهم. تنهایی چقدر سخته، که تنهایی چقدر سخته. تو هر جای زمین باشی تو قلبم جات محفوظه، یه جوری عاشقت میشه که انگار اولین روزه. نگاهت میکنم شاید که چشمای تو هم تر شد، باید این زندگی اینجا از این سامنه بهتر
شد. با تغییراتی در خود جاودانه میمانیم، هر از گاهی زیباست نگاهمون را تغییر دهیم و زندگی را بهتر دوست بداریم. کلیدهای تغییر خواستن و مثبت اندیشیدن است. گفتاهنگی دیگر تقدیم شما شد و چقدر خوشحالیم اگر قبول افتد. گویند چشمه ها در جاری شدن و علف ها در سبز شدن معنی پیدا می کنند و آدم ها با عشق بهتون عشق می ورزیم و دوستتون داریم. شب خوش. خداحافظ.
Danışır Erdəbil Radyosu.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری، وقتی دلگیرم و دلتنگ تو هوای منو داری، توی یه چراغ روشن، منم و یه شهر تاریک، توی یه عشق بیمز، منم و یه قلب کوچیک. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی، به هوای نفس تو زنده موندم، خسته بودم خودم و تا تو رسوندم، من به حرف این جماعت دل نبستم، تو به دادم برسم شب که شکستم، نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی، نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری
Aziz dostlarımız, eğer çok istesiniz ve alakmansız cidden güzelliklerin artık rağ derçeliyesiz ki her lahza lahzasında samimiyet, muhabbet ve maneviyet cariyoli Ardabil Radyosu'nun barnamalarını eşidin, hususuyla bu faslda, payız faslında mutanavvi barnamalarımız vardı. O cümleden bu lahzada bir namayış radyoyi hidmatuza takdim olik.
آسمانی ترین زمینی شهر، نوشته ناصر کریمی نیک. روایتی از فرازهای زندگی شهید غلام حسین پشتاره. بازیگران: حامد شیدائی، حسین احمدی، محمد رضا مصباح‌زاده، شهاب پیرولی، رامین قادری، بهنام مشهدی، امید کریمی، سمیه بختیاری. صدابردار سلیمان عباسی نیا، افکتور ایمان ملکی پور، کارگردان بهمن پارسا آرا، گوینده ابوالقاسم علی ابراهیمی، تهیه کننده سید محمد محمدی.
تهران، مرداد 1357، کمیته ضد خرابکاری ساواک.
خیانت، خرابکاری. اینا فکر کردن مملکت صاحب نداره؟ فکر کردن هرکی هرکیه؟
قربان، جسارتن درست شده حکایت نمک خوردن و نمک دون شکستن.
قصه حسین کرد شبستری برای من نباف، گزارش اصلی رو بخون سرگرد.
هستای قربان. اما قربان، شخص اعلی حضرت و نظام فخیمه شاهنشاهی برای اینجور آدم ها چیزی کم نذاشته که اینجوری ناسپاسی میکنن.
وقت برای این حرفا زیاده. نام و شهرت:
غلام رضا پشتاره.
سال و محل تولد:
24 مرداد ماه 1326 شاهنشاهی. محل تولد: شهرستان عراق.
جرایم مندرج در پرونده:
تهمت و افترا به خانواده سلطنتی، تشویش اذهان پرسنل خدوم و فدایی ارتش، تظاهر به برگزاری مراسم مذهبی.
عجب، عجب.
جناب سرهنگ نصیری، بنده فکر میکنم که با توجه به محبوبیت سرگرد پشتاره در بین پرسنل نیروی هوایی، توبیخ و زندانی نامبرده در این شرایط ملتهب کشور اصلا به صلاح سیستم نیست.
پیشنهادتون رو بفرمایید.
جسارتاً بنده احساس میکنم با یک تذکر خیلی جدی و یا حداقل یه ضرب شست خیابونی توسط عوامل سازمان مشاورون علی متنبه خواهد شد. در این شرایط نیازی به بگیر و ببند نیست.
پس لطفاً خودتون ترتیب کارا رو بده، گزارششم برای دفتر من ارسال کنه.
حتما قربان.
ظاهراً حق با شماست
جان نثارم.
با توجه به سخنرانی و مصوبه اخیر نخست وزیری مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در راستای اصلاحات سیاسی، زندانی کردن نامبرده به صلاح نیست. خود جنابالی به اتفاق یکی دیگه از همکارا سعی کنه ترتیب کار رو بدید. نمیخوام این قضیه جای درس پیدا بکنه.
حتما قربان.
فقط ضرب و شست یادتون نره.
اطاعت.
سبلان، مسجد امام حسن، آبان 1357.
الله الله که زن و مرد کوچیک و بزرگ خورد و گلن
این چی میگه دو ساعت؟ مردی، حواستو جمع کنون. آش خودشه همون چاشونی که ریش و سیبیل نداره، پیرن آبی تیتون و شلوار مشکی پوشیده. انگاری داره شال و کلام کنه بلندشه بره.
بجون بشو سرمی بجون. بجون این آدم این ماهی لیزه. آره. زود باش کفشو تو بفروش. بجون دیگه سرابی نباید بذاریم از دستمون در بره. میفهمی؟ بجون
بگم ناکارش کنم یا فقط چند تا خط خطوط؟
تو فقط تونتر بیا، مگه نشنیدی رئیس گفت فقط ضرب شست؟
خب میگم یا خوندم همچین پر بیرا نمیگفتا. حقوقای ما مایی چندر قازم، اون وقت میرن رقاصه از فرانسه میارن بره شیراز برقص. خدا تو من
سراوی دهنتو ببند، خفه شو، وارد این معقولات نشو، زود باش دنبال من بیا. بجم دیگه.
خیلی خب بابا دیگه. بجم بجم تو خودت یه ذره سریع تر بیا، نفسم گرفت.
بجم سرابی بجم، نفله اینقدر چاق شدی که حال راه رفتن نداری. بجم دیگه.
خب چی کار کنم، دستبخت خانومم خوبه،
سرت بخوره.
سرابی سب کن،
سرابی نگاه کن،
فکر کنم فهمیده.
آره فهمیده، اینجا رو من عین کف دستم بلدم. این کوچه بنبسته، خوب جایی داره میره. بجم سرابی بجم. بجم
جانم،
بجم که
رفت
تو کوچه یه بنبست.
مفخم
بگو.
چاقوی مشت.
چاقو چاقو سرابی، اما فقط چند تا خط
روی چشم،
دو سه تا کفگرگی هم روش باشه بد نیست.
جناب سرگرد پشتاره،
بچه یه خاک پاک عراق،
چی میخواید از شونه؟
با رفعت ملوکانه ی ساواک روبرو شدی جناب سرگرد هشداره.
جناب سرگرد این یه هشداره، فیتیله ی حرفایی که بوی قرمه سبزی میده رو بکش پایین، فهمیدی یا نه؟
وگرنه دفعه بعد سر و کارت با ساواک و اتاق تمشیت و باسپورت کمالی. میشناسیش که؟
آره میشناسه.
عاشق ناخون کشیدنه. کلاه بلوش که دیگه نگو.
فهمیدی یا نه؟
شما بیدارشین، بزنید منو، اشکال نداره. شما مأمورید و معذور، اما به خدا این نونه قشنگی نیست که برای زن بچه تون میبرید.
بسه بابا بسه.
روزای آخر پادشاهی.
آهای چه کار میکنی؟
زود باش بجام سرمی زود باش فهر کن
بجام
بجام
مملکت یاردان هوری خال شده دیگه، میزنن و فرار میکنن. چی شده؟ حالت خوبه؟ مادرت بمیره، طلبکار بودن، بدهکار بودن، برای چی زدنت؟ حالت خوبه؟
آره، نگران نباشید، تصفیه حساب شخصی بود.
خیلی خوب، خونت کجاست؟ زنگ بزنم آمبولانس؟ کجا برم؟ به کی بگم؟
خونم سبدانه، بغل باشگاه دهی.
خب
اما اصلیتم عراکی.
عراکی؟
نظامی هم.
نظامی؟
آره، همه دان خدمت میکنم، نگران نباشید، چیزی نیست.
گفتی عراک؟
آره، آره.
عراق همونیه که نزدیک خمینه؟
بله همه شهره.
قربون اسم خمین و خمینی برم. میگن میخواد از تبعید برگرده.
بله درست.
اگر بیاد هر طوری شده میرم به استقبالش. هر طوری شده
حتما میاد.
حالا چطوری کمکی کنم؟ میتونی بلنشی؟
گوش کن، صدای پای انقلابو میشنوی؟ داره میاد.
تهران، ترمینال مسافربری جنوب، 1358.
سعید جان، چیزی جا نذاشتی؟
نه، ولی عباس، آخه الان که پایگاه خبری نیست برادر من.
اتفاقا الان به حضور ما اونجا نیازه. انقلاب تازه پیروز شده، هر آن امکان کودتا هست. تازه نه شهربانی، نه ژاندارمری، نه فرمانداری، هیچ کس تو این شلوغ پلوکی سر از کارش در نمیاره. مردم چه گناهی کردن سعید جان؟ بالاخره درسته که انقلاب شده، اما زندگی عادی مردم باید برگرده به روال خودش.
باشه،
میخوام با کمک تو 7-8 از بچه های انقلاب یه پایگاه، یه گروه ضربت را بندازم، یه گروه که بتونن جان و مال ناموس مردم رو تو این هرج و مرج محافظت کنن، میفهمی؟ یه گروه که بتونن با بخش های دولتی همکاری داشته باشن.
خب باشه، ولی چرا الان با اتوبوس باید بریم؟
ستاد فرماندهی هنوز سر و سامون نگرفته، ماشین ارتشی برای رفتن نبود.
خب آخه حداقل 10-12 ساعت باید توی اتوبوس باشیم.
مهم نیست، هر جور شده خودمونو باید برسونیم پایگاه شاروخی.
با بقیه بچه هم در مورد این گروه ضربت صحبت کردی؟
توکل به خدا، مردم این انقلاب رو سر و سامون رسونده، حالا روان نیست برای کارهای روزمره شون دوچار مشکل بشن. آره، تا سر سامون گرفتن اوضاع اداری مملکت باید در حد توانمون تو همون منطقه همدان و کرمانشاه و ملایر به کارهای مردم رسیدگی کنیم.
آقا همدان باشه.
بله
هر چی تو بگی.
آقا همدان جا نمونه، بده من ساکتا.
باشه داداش، داریم میگم.
آقا بفرمایید، این خدمت شما.
آقا سواشید. آقا
عمر. پوریه دیگه.
تهران همدان پوریه پوریه. آقا تهران همدان جا نمونه.
همدان، پایگاه هوایی نوژه، اسفند ماه 1358.
لا اله الا الله. بابا داری اذیتم میکنی ها؟
آخه پدر جان عزیزم دورت بگردم، ما چند دفعه به تو بگم اینجا پادگان نظامیه، ما خود نمیتونم تو رو بذارم بری تو همجوری، ممنوعه. بعدشم تو فکر کردی سرگود پشتاره مثل مال توه؟ بابا جان سرش شلوغه.
بابا جان نمیخوام که سرگرد ترورش کنه، میخوام بینمش یه صندوق انگور دو سه تا مرغ و خروس براش آوردم، همینا رو میخوام برسونم دستش.
آخه سرگرد مرغ و خروس رو تو پادگان نظامی چجور نگه داره؟
تو رو خدا بل بینمش، التماس میکنم تو رو خدا بل بینمش، اذیت نکن.
چی بگم به خدا؟
این سر و صدا چیه؟
سلام علیکم.
والا چی بگو؟ ای آقا اصرار دارم بره سرگود پشتاره رو ببینه، هرچی ما میگم بابا اینجا پادگان نظامیه نمیشه ممنوعه، گوش نمیده برفا.
خیلی خوب. سلام پدر جان، با سرگود چه کار داری؟
ما خواهم دستش بوس کنه. او خرمن گندمی که پریشب تو اسدآباد آتیش گرفت، سرگود به کمک سربازا خاموشش کردن. با خرمن گندمه ببین برای دستت درد نکنه، انگی رو وردم براشون، چند تا مرغ و خروس. آها ما خواهم ازش تشکر کنم، همین.
احتیاجی به این حرفا نیست، سرگرد ببینه به زحمت افتادی ناراحت بشه.
ای بابا چه زحمتی.
ها اونها جناب سرگرد اصلا خودشون داده تشیف میارن. اونها بفهم
کو.
اون جیپ ارتشی که داره میاد سرگرده، با خودش صحبت کن.
باشه باشه باشه.
میگم قربان به نظر اون مشکوکه ها
مورد نه حواسه
نیست باید نبره.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
چه خبره مشایخی؟
بالا چه عرض کنم قربان، این آقا اومدن که شما رو ببینن.
جناب سرگرد، تو 40 پارچه آبادی همدان و ملایر و کرمانشاه اسم شما که میاد همه دست به دعا میشن. اجازه بدید دست ماچ کنم.
این چه کاریه پدر جان؟ خواهش میکنم، من باید دست شما رو ببوسم، شمایید که انقلاب کردید.
توی بلبشوی انقلاب خیلی ها به پادگان ها حمله کردن.
درسته.
اسلحه برداشتنن.
بله.
میدونید الان چقدر اسلحه تو دست مردم هست؟ مردم به خاطر امنیت منطقه مدیون شما هن جناب سرگرد. بفرما ای مرغ و خروس اینا اینا ناقابله.
دست شما درد نکنه، راضی به زحمتتون نبودم به خدا. پدر جان ما رو شرمنده کردید. مشایخی
جناب
این صندوق انگورو بین بچه های آسایشگاه تقسیم کنید.
ناقابله.
اما پدر جان من اینجا جایی برای نگه داشتن مرغ و خروس ندارم، امانت پیشت باشه، خودم اگه مسیرم خورد اسدآباد میام ازت میگیرم.
چشم چشم.
چشم پیوست.
صد سال دیانبا مردم همدان و کرمانشاه خدمتایی که شما بهشون کردین فراموش نمی کنن.
وظیفه بوده.
ما با اجازتون دیگه یواش یواش بریم
دیگه. یا علی دست شما درد نکنه.
خداحافظ شما.
ها دست درد نکنه پدر جان، ببخشید ما راد ندادم اول تو.
خداحافظ شما.
همدان 15 تیر ماه سال 1359 منازل سازمانی پادگان نوژه.
کاش جلسه رو توی پادگان برگزار میکردیم.
نه سرگرد، اونجا برگزار میکردیم میفهمیدم بو بردیم قراره چه خبری بشه.
دقیقا قراره چه اتفاقی بیفته؟
اینجا امنه؟
آره خانوممه. خب اومدم، من از سایه برمیگردم خدمتتون.
بفرمایید. خب پرسیدم دقیقا قراره چه اتفاقی بیفته.
اینا اتاق فکرشون اون بر آبه توی فرانسه، نقشه رو بختیار ملعون طراحی کرده، غلام علی اویسی و بنی عامری هم از طراحای اصلی کودتا.
بسیار خوب.
بفرمایید یه گلوی تازه کنیم.
ممنون.
متشکرم. برنامه چیه؟
از پایگاه مهرآباد و وحدتی دسپول و تبریز و اصفهان و همین پادگان نوژه خودمون خب. به همراه 12 تیم از نیروهای تیپ 33 نوژه و 40 نفری هم از ایل بختیاری اول پادگان ولیعصر رو پادگان امام حسین سپاه مرکزی تهران و کمیته مرکزی رو اشغال کنن. بعدش هم جماران رو بمباران کنن. کلا 53 فروند هواپیما قرار کودتاشون رو همراهی کنن سرگرد.
خب این اطلاعات دقیقو از کجا آوردی؟
3 ماهه که نفوذ کردم تو تشکیلاتشون.
تهران کسی از مسئولین از این کودتا خبر داره؟
بله قربان،
فقط برای روز 19 تیر که روز کودتاست نگرانی.
چه نگرانی؟ شما که میگه تهران با خبره.
قرار 60 نفر از خلبانهای پادگان نوژه با خودتون بپرن.
یه 200-300 نفری هم با خودتون همراه میکنن. باید امنیت و حفاظت پادگان رو برقرار کنیم.
صاحب این انقلاب کسی دیگه است. دستتون رو بیارید جلو، با هم عهد ببندیم تا قطره آخر خونمون برای دفاع از پادگان هستیم.
یا علی.
یا علی.
یا علی.
در پی ناکام ماندن کودتای نظامی، حضرت امام دستور پیگیری و محاکمه عوامل کودتا را صادر فرمودند. 17 آذر ماه 1359، پادگان بیستون کرمانشاه.
همه چی امنه؟
بله جناب. میگم سرگرد، شما با خیال راحت بخوابیم. منو سرکار بیداری.
آه بیداری.
خواب از چشمام فرار کرده. مشایخی، وقتی شما رو میبینم تای دلم میگم مسافر تو راهی منم مثل شما لیاقت دفاع از این آب و خاک رو پیدا میکنه.
ها حالا قربان میگم ایشالله این مسافرتون که راه میرسه.
چند روز پیش تلفن زدن که حال مادرش خوب نیست، نمیخواستم برم، اما با اصرار دوستان یه روز رفتم عراق و برگشتم. خدا رو شکر خیر گذاشت. انشالله یکی دو ماه دیگه باید سرکلش پیدا بشه.
ایشالله.
به سلامتی. اسمشو میخواین چی بذاریم؟
اگه پسر باشه اسمشو میخوام بذارم غلام رضا. آخه از آقا علی ابن موسی رضا خواستمش.
انشالله که به سلامت به دنیا بیاد.
انشالله. میگم جسارتا ای سکوت آرامش قبل طوفان نی؟ آخه یه جوریه ها؟
منافقین تو عملیات دهگلان و قروه تلفات سنگینی دادن. ترسم از اینه تو فکر عملیات دیگه باشن.
خب برنامه فردا چیه؟
برنامه فردا باید بریم میمک.
میمک؟
قربان میگم ما یه چیزی بپرسم؟
بپرس.
میگم یه ماه بیشتر به عید نمونده، به نظرتون عید سال 1360 ما پیش خانواده هستم؟
خدا را چه دیدی؟ شاید تا اون موقع قائله کردستان خوابید و همه با هم رفتیم مرخصی.
میگم جناب سرگرد،
جناب
شما بهتره که برید استراحت کنید، ما حواسمون هست.
ها راست میگه قربان، ما حواسمون هست.
باشه باشه.
اول بهمن ماه 1359، صالح آباد، میمک:
اگه کاک من به جان تو یه دقیقه بیا اینجا بین تو دوربین چه دارم مینم.
بده بینم.
سیبکو:
با پای خودش آمده به قتلگاه، فرمانده شانه، میشناسمش.
جان تو راست میگی؟ گفتم بری منم قیافش آشناس.
چطور نمیشناسیش؟ همون سرگرد پشتاره هدیه؟
راست میگی؟
ندیدی تو قائله دهگلان و قروه چه آتیشی میسوزند؟
گرفتم. آوی فرمانده اون نیروهای هم که از پادگان بیستتون آمدن.
آفرین داشت بیژن، امانش نده الان بهترین وقته.
یه دقیقه سب کن بچر خاله
میشه. با چه مکنی؟ چرا معطلی؟
حولم نکو، داره آو مخوره یارو.
امانش نده داشت بیژن، این فرمانده مثل ماهی لیزه، اگه الان نزنی دیهت دستمان در میره.
جان تو گذاشتمش وسط ای به اضافه گه تونم یه خونپاری شسی آماده بگذرل که نره، یه موقع مینی با گولل نشد با خونپاره گه کارش رو بسازیم.
بزن بینم ناز شسته.
سب کو.
پدر و مادر عزیزم، همانگونه که ابراهیم با دست خود تنها فرزندش را به آزمون الهی برد، اینک
شکوه به بزرگ اسلام و میهن این درخواست را از شما که هفت پسر دارید طلب نموده است. تنها راه آب جاری نهال انقلاب خون جوانان پاک این مرز و بوم است و من امیدوارم با یاری خدا سهم خود را ادا کنم.
Her lahzuz hayır olsun dostlar ve her yerde çıvarsız inşallah ömür fırsatlarından düzgün bahramand olasız. بله دوستان، فرصتلر همشوار اما مهم اولاری شکار لبایدی. تا فرصت وارمز خیالمزدان چیزن هدفلرمزی بیر نقشه دوندرخ و اولارا اینیت باقشلیخ. نقشه خیال برنامسین سیزن بیر ریده اشدیخ. نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب دلان فرهیخته سلام. برنامه امروز نقش خیال را در خدمت شما عزیزان شروع می کنیم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. آن شده خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد.
صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دل سوخته بدنام افتاد. یاران، در تاریخ اندیشه و ادبیات هر ملتی نام‌آورانی وجود دارند که یک استثناء محسوب می‌شوند، یعنی برخلاف معمول دوران خود پدیدار گشته و موجب افتخار آن دوره می‌شوند. ظهور این چنین بزرگ مردانی با هیچ معیار معمول و متداول قابل سنجش نبوده و همیشه موجب حیرت خاص و عام و ادیب و غیر ادیب خواهند بود. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر بزرگ غزل سرای قرن هشتم، دارای این ویژگی است. شاید تاریخ ادبیات ملل مختلف شاعری چنین سحار و میناگر، غزل پردازی چنین خیالانگیز و اندیشمندی چنان تیزبین کمتر سراغ داشته باشد، و این افتخار ایران بزرگ است که یکی از نوابغ ادبیات جهان را در دامن خود پرورده است. ما نیز مفتخریم که توفیق یافته ایم در این برنامه به معرفی آن بزرگ مرد عرصه ادب و فرهنگ بپردازیم. حافظ از آن جمله شعرایی است که ردپای بسیار اندکی از زندگی خود بر جای گذاشته اند. اطلاعات ما درباره حیات خواجه شیراز بسیار اندک است، اما خوشبختانه اوضاع و احوال زمانه در آینه شعر حافظ به خوبی تبلور یافته و از این جهت روزنه‌هایی برای شناخت این شاعر بلند آوازه باز شده است. زمانه حافظ یکی از پرآشوب ترین دوره های تاریخی است که لازم است برای آشنایی با حافظ مورد بررسی دقیق قرار گیرد. حافظ شیرین سخن که بسیاری از ادب پژوهان و صاحب نظران او را بزرگترین غزل سرای ایران در طی تاریخ 1200 ساله شعر فارسی می دانند، در فاصله بین چنگیز و تیمور به دنیا آمد. پس از غلبه چنگیز تا چند دهه سلسله متشکلی حتی از فاتحان در ایران بر سر کار نبود تا آنکه هولاکو سلسله ایلخانان را بنیاد نهاد. این سلسله از حدود سال 654 تا حدود 750 هجری قمری در ایران فرمان روایی کرد. بعضی از پادشاهان این سلسله به تشیع گرایش یافته و فرهنگ اسلامی و ایرانی را پذیرفتند. در این میان حافظ نوجوانی 10-15 ساله بود و در شیراز نه رفاهی داشت نه هنوز اسم و آوازه ای یافته بود. مقارن عصر کودکی او در ایران و بلکه در جهان اسلام ملوک و طوایفی حاکم بود و هر سرزمینی به دست خاندان حکومتگری اداره می شد. در فارس خاندان اینجو، در کرمان و یزد مظفریان یا آل مظفر و در عراق و آذربایجان آل جلایر یا جلایریان حکومت می کردند و شعر و زندگی حافظ با هر یک از این خاندان ها ارتباط دارد. همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلا اگر زروی تو عکسی به جام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود طالع بود که پرتو نوری به بام ما افتد. تو جان فدای لبت شد خیال می بستم که قطره ای ز زلالش به کام ما افتد. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز که از این شکار فراوان به دام ما افتد. بنا امیدی از این در مرو بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد. ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ نسیم گلشن جان در مشام ما افتد. Thank you. دوستان، در این قسمت از برنامه درباره اینکه حافظ از دیدگاه جامعه شناختی نماینده چه دوره ایست سخنان خانم دکتر امیرقاسمی را با هم می شنویم.
حافظ یکی از برجسته ترین نمایندگان عصر فکری گستردهی در ایرانه که ویژگی های اساسی این عصر در مشرب عرفان تجلی پیدا می کنه. منظور از این گونه نمایندگی ها یا شاخص بودن ها در یک دوره فکری اینه که به قول گلدمن حد اعلای آگاهی ممکن جامعه در اون متمرکز میشه و انعکاس پیدا میکنه. اصولا جاودانه های زمین های گوناگون دانش بشری به این دلیل جاودانند که محل تجلی همین حد اعلای آگاهی ممکن جمع هستند. دوره‌ای که به خصوص در قلمرو ادبیات ایران به نام عرفان معروفه، دوره‌ای که ادامه منطقی دوره حماسی در ایرانه. منظورم از ادامه منطقی تداوم طبیعی اندیشه به شکل خاص دوره خود بر مبنای کلیه مسائل اجتماعی از سیاست گرفته تا مذهب و اقتصاد و فرهنگ و غیر است. مشرب فکری عرفان در ایران به نظر میرسه زاده ویژگی های خاص دوره‌ایه که ملت در اثر شکست های نظامی و سیاسی و رفتن زیر سلطه حکومت های خودکامه‌ای که تمامی زمینه های فعالیت رو تحت اختیار خودشون میگیرن دچار نوعی سرخوردگی، شکست و انزوا میشه. ولی عالی ترین زمینه رشد این نوع نگرش به هستی در شناخت خدای یگانه نهفته است. البته به لحاظ تاریخی شاید این شناخت قدمتی دیرینه داشته باشه، ولی به لحاظ کیفیت در شناخت خداوند این دوره در ایران ویژگی برجسته و خاصی داره، همونطور که در بین اقوام مختلف هم اوج این شناخت رو به انهای مختلف میبینیم. همین زمینه بسیار قوی معنوی در عرصه تحولات اجتماعی خاصی که در اون دوره در ایران با اون مواجه هستیم، زمینه ساز تحولی در اندیشه میشه که نتیجه اون رو آوردن از وحدت کلی دوره حماسی که وحدتی عینی و زمینی است به وحدتی ذهنی مجرد و الهی است، یعنی وحدت وجود. و به نظر میرسه که این امر طبیعی باشه، چرا که زیر سلطه حکومت‌های خودکامه که تمامی قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره رو به اصطلاح سلاطین مستبد در دست دارن، پناه بردن اندیشمندان جامعه به نیروی آسمانی طبیعی و قابل فهمه. یعنی از یک نظر تنها گریزگاه و یا بهتر بگیم تنها پناهگاه ارزشمند برای رهایی از خودکامگی در چنان جوامعی متمرکز شدن در ذات الهی و فنا شدن در اونه. در غیر این صورت باید سلطه خودکامه رو پذیرفت. حالا حافظ به عنوان یکی از شاخصهای ادبی این دوره حاوی تمامی این گریز و التجا به حقه. بریدن از زندگی عینی و مادی در یک معنای خاص، چون حافظ به طور کلی نمیشه گفت که از زندگی عینی بریده، چرا که اون انتقادهای ویژه حافظ و اون انعطای خاص حافظ با عصر خودش، با زمانه خودش و با تباهی‌های اخلاقی زمان خودش نشون میده که حافظ از زندگی عینی نبریده در معنای خاص. و در واقع رها شدن از اسارت مستبدانه مخلوق خداونده که خودش رو نماینده برحق اون میشماره. اگه قرار باشه در مقابل کسی تماماً سر فرود بیاریم، چه بهتر که این سر در آستانه عالی ترین آستانه ها فرود بیاد و سر حافظ در یک چنین آستانه‌ای به خاک مالیده میشه. حافظ چه عارف باشد، چه زاهد، چه کافر، چه مسلمان عابد، از یک چیز نتونسته که فرار بکنه و اون انزوای ویژه جوامع دارای حکومت استبدادیه. شادم